شرح موقع توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 215 جلسه 49 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبدالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سلام سلام و نور جاهدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به فبقي امور منها السلام عليكم منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر اذا لم يمكنه الاستنابه في الرمي والذبح وفي تحققهما به نذر من اطلاق النفس واصاله البقاء. در پایان فصل هفتم که آخرین فصل کتاب الحج است، دو مطلب کلی ذکر می شود. مطلب اول، 5 مورد رو متعرض می شوند که در هر 5 مورد حاجی از بعضی از اعمال حج و عمره منع می شود. اینجا بحث می کنند که وظیفه شخص در این صورت چیست. مورد اول فرمایند اگر حاجی نتوانست اعمال منا رو در روز عید قربان انجام بدهد، اینجا وظیفه‌اش چیست؟ می‌فرمایند دو حالت داره. تارتاً ممکن است برای اعمال نائب بگیرد. خب برای قربانی و رمی جمره نائب می‌گیرد، بعد سر می تراشه و بقیه اعمال رو انجام. اگر ممکن نبود که برای خودش نائب بگیرن، اینجا وظیفه چیست؟ می فرمایند در مسئله دو احتمال است. یه احتمال اینه که بگیم مسدود و محصور در این شخص صدق می کنه و بنابراین یه قربانی ذبح کنه و محل بشه. احتمال دوم این است که بگوییم نه، اصل این است که این شخص بر احرامش باقی است. و با قربانی کردن محل نمی شود. باید بمانه تا وقتی که بتونه نائب بگیره یا خودش بره اون اعمال رو انجام بده. مورد دوم، کسی هم از اعمال منا روز عید قربان، هم از اعمال مکه ممنوع شده است. می‌فرمایند اینجا هم همون دو احتمال جاری است. اگه مورد قبلی گفتیم حکم مسدود و محصور داره، اینجا به طریق اولا باید بگیم همون حکم رو داره، یه قربانی کنه و محل بشه. اگر گفتیم نه حکم مسدود و محصور رو نداره، دیگه باید خودش یا نائبش هر وقت میتونن اعمال رو انجام بدن و بعد محل بشن. البته شهید ثانی مورد دوم رو می‌فرمایند اقوا این است که مسدود و محصور در شخص صدق می‌کنند. حکم مسدود و محصور رو خواهد. مورد سوم می‌فرمایند از اعمال مکه ممنوع بشه، روز عید قربان اعمال منا رو انجام داد، نسبت به 24 چیز محل شد، ولی نسبت به صید و بوی خوش و نسبت به تمتع از نساء هنوز محرمه. باید اعمال مکه رو انجام بده تا نسبت به اینها محل بشه. خب نمیتونه مکه بره، اینجا چه کن؟ میفرمایند در این صورت اقوا این است که بگیم مسدود و محصور در شهر صدق نمی کند. بلکه یا خودش و یا نائبش باید اعمال رو انجام بدهن. تا انجام ندادن این سه مسئله برشون حلال نمیشه. البته در پایان عنوان احتمال می‌فرمایند محتمل است که بگوییم تا آخر ذی‌الحجه صبر کنیم. روز آخر ذی‌الحجه اگر نتونست خودش یا نائبش اعمال مکه رو انجام بدهند، در این صورت میشه مسعود و محصول، مسعود یا محصول، یه قربانی بکشه و اون سه عمل هم اون سه مسئله هم برش حلال میشه. اینم مورد سوم. مورد چهارم که در حقیقت این مورد رو قبلن ذکر کردم، ما هم به حساب نیاوردیم، گفتیم پنج مسئله رو ذکر میکنم، بلا با این مورد میشه شش دو. این مورد رو قبلن خودشون ذکر کردم. اون مورد این است که شخص محرم شد به احرام عمره، وارد شهر مکه شد ولی نتونست اعمال انجام بده، محصور یا مسدود شد. اینجا می‌فرمایند این شخص یقیناً حکم مسدود و محصور رو داره، باید یه قربانی بکشه و محل بشه. پس این مورد رو اگر قبلا ذکر کردم یه مورد حساب نکنیم. حالا مورد چهارم می‌فرمایند اگر کسی از طواف تنها ممنوع شد، چه طواف حج چه طواف عمره، می‌فرمایند اگر میتونه نائب بگیره، اگر نمیتواند اینجا اون محرمی رو که طواف حلال میکرده نسبت به اون محرم در حال احرام باقی میماند تا اینکه بتونه خودش یا نائبش طواف رو انجام بدهند. خب با انجام طواف چه چیزی حلال میشود؟ آقای خاطرشون هست؟ چی بود؟ نه طواف زیارت، نه طواف نیست، او که معلومه دیگه. بله؟ درسته این دلیل، یعنی تیب و سیب برش حلال میشه، درسته؟ چهار عمل قبلی که با انجام ذبح برش حلال شده بود و سعی و طواف که انجام داد طیب و سیب برش حلال می شود. طواف نسا هم می مونه تا از کنم نسا هم می مونه تا وقت طواف نسا که قبل این مسئله گذشت داشتیم. مورد آخر، کسی از سعی ممنوع شد اینجا وظیفه‌ش چیه؟ می‌فرمایند حکم سعی حکم طواف است، یعنی باید نائب بگیرد یا خودش انجام بده. اگرم نمیتونه بوی خوش که به توسط سعی در حج حلال می شود نمیتونه استفاده کنه، وقتی که بتونه سعی رو انجام بده. البته مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرمودند اگر سعی در عمره باشد میتونیم بگیم با قربانی محرمات احرام برش حلال میشه، ولی اگر سعی در حج باشد باید خودش یا نائبش سعی رو انجام بدهند. هذا تمام کلام در ذکر مواردی که انسان از بعضی از اعمال حج ممنوع می شود. بخونیم تا برسیم مطلب دوم و بقیه امور و مطالبی باقی مونده. منها مطلب اول منع الحاج عن مناسک منا یوم النحر، حاجی ممنوع بشود از مناسک منا روز عید قربان. اذا لم یمکنه الاستنابت و فرمی و زیر، اگر ممکن نباشد او را نایب گرفتن در رمی و زیر، در حلق که نایب گرفتن معنا نداره، در حلق یا باید سر رو بتراشه، اگر موی سر نیست باید اون تیغ سلمانی رو به سرش مرور بده، اونجا که نایب گرفتن معنا نداره، خودش انجام میده دیگه. در رابطه با رمی و زیر هم اگر ممکنه نایب بگیره، اگر نایب گرفتن ممکن نیست ما چه حکم کنیم؟ آیا بگیم مسعود و محصوره یه دونه قربانی کنه بعد بره بقیه اعمال رو انجام بده، یا نه باید اینا رو خودش یا نائبش انجام بده؟ و فی تحقق حمابهی نظره، در محقق شدن صد و حصر به این منع از مناسک منا نظر است. اشکاله دو احتمال، من اطلاق نسته، از این طرف روایت صد و حصر مطلقه، شامل این مورد می شود که باید قربانی کردن طرف محل میشه. از اون طرف و اصالت البقاء، شک داریم که آیا باید قربانی کردن از حال احرام بیرون میرود یا از حال احرام بیرون نمیرود. استصحاب بقای احرام حکم میکند که این آقا باید قربانی کردن محل نمیشود. پس بنابراین اینجا نظره، اینجا دو احتمال. اما لو امکنه الاستنابت فیهما، اما یه صورتش واضحه دیگه، احتمال نداره، اگر ممکن باشد حاجی را نایب گرفتن در اون رمی و زیب فعل انجام میده، نایب میگیره و حلقه بعد حلق میکنه، او قصر مکانه یا به جای حلق تقصیر میکنه و تحلله، بعد محل میشود و اتم باقی افعال، بقیه افعال تموم میکنه و دیگه حجش کامل و تمام. مورد دوم، و من حل منع عن مکه و افعال منا معا. مورد دوم، بعضی از این امور منع از مکه و افعال مناست با هم. روز عید قربان نمیتونه در منا افعال منا رو انجام بده، بعدم نمیتونه وارد مکه بشه افعال مکه رو انجام بده. میفرمان اینجا چه کار کنیم؟ اینجا و اولا بالجواز هنا لو قیل به ثمه، این صورت اولای به جواز وجود صد و حصر است، اگر گفته بشود به این جواز صد و حصر در اونجا، یعنی اگر مورد قبلی از موارد صد و حصر باشد، این مورد که به اضافه افعال منا از افعال مکه هم ممنوع است، به طریق اولا از موارد صد و حصر حساب می شود. خب حالا همینجوری سیانه می فرمان ول اقوا تحقق و کنان، اقوا این است که محقق می شود این صد و حصر، این جواز صد و حصر در اینجا در این مورد به خاطر عموم نص، روایات اون باب عام است، شامل می شود اینجا رو. تا خب اینجا حرف زیاد دیگه، ما می خواهیم نظر شهید ثانی رو اونچه که گفتن بفهمیم بلا اشکال و ایراد دید. و من هل منع عن مکه خاصتن بعد تحلل به منا، مورد سوم منع از مکه تنهاست بعد از تحلل به منا، بعد از این که اعمال منا را انجام داد نسبت به 24 چیز مهل شد، چون تا قربانی کرد سر تراشی 24 تا از محرمات احرام برش حلال میشه، اینو خوندید. نسبت به اعمال مکه نمیتونه اعمال مکه را انجام بده تا اینکه صید و طیب و نساء هم برش حلال بشه. اینجا چیکار کنه؟ ول اقوا عدم و تحققه، اقوا این است که محقق نمیشود اون جواز سبت و حصل در اینجا. فیبقا علا احرامی، پس باقی میماند بر حالت احرام خودش حاجی به نسبت الى صید و طیب و نسا، نسبت به صید و طیب و نسا در حال احرام باقی میمونه. الى ان یأتی به بقیه الافعال، تا اینکه بقیه افعال مکه را انجام بده. او یستنیب فیها، یا نایب بگیرد در اون اعمال مکه در جایی که جایز است، در اون مواردی که نایب نسبت به اعمال مکه نیابت ممکن است در اونجا ها نایب بگیرد. و یحتمل مع خروج ذی الحجه تحلل بالحادی، می فرمایند محتمل است بگیم تا پایان ماه ذی الحجه اگه نتونست نایب بگیره یا خودش انجام بده محل شود به سبب حادی، با قربانی کردن محل بشه. چرا؟ لما به تأخیر الی القابل من الحرج، چون که در تأخیر تا سال آینده حرجه. بگیم این بنده خدا ماه ذی الحجه که تموم شد بعد که نمیتونه بره اعمال مکه رو انجام بده، تا سال آینده از طیب و از صید و از نساء دوری داشته باشه، بعد سال آینده خودش بره انجام بده، اینا برش حلال بشه. این حرجه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین اسلام دین حرجی نیست. عسر و حرج، حکمی که عسر و حرج داشته باشه از انسان مرفوع شده است. لذا میفرماید ممکن اینجا فتوا بدیم ماه ذی الحجه تموم شد نتونست نائب بگیره، یه قربانی بکشه و عرض کنم که اون سه مورد هم برش حلال میشه. یعنی چی نتونه؟ باز علایال حکمش اینه که نایب بگیره دیگه. اگر نایب نتونست بگیره باز همین حرفا میاد اینجا، آیا میتونه یه قربانی کنه بعد از حال احرام بیرون بیاد یا نه؟ باز اونجا در قربانی کردن که نیابت اشکال نداره، میتونه به کسی، حالا خودش میتونه همونجا سریعا مثلا قربانی کنه از حال احرام بیاد بیرون یا نه، باید نایب بگیره نایبش بره انجام بده. بله دیگه، این نایب باید باشه تا وقت. اگه باز نیابت ممکن نیست حکمش چیه؟ همین احتمالات صبر کنه تا سال آینده مثلا. و منها منع المعتمر عن افعال مکه بعد دخولها، مورد بعدی که تکرار است منع شخص معتمر است، کسی که عمره انجام میده، از افعال مکه بعد از دخول مکه. محرم شد وارد مکه شد نمیتونه اعمال مکه رو انجام بده، یعنی کل اعمال عمرش غیر از احرام نمیتونه انجام بشه. لقد اسلفنا، سابق ذکر کردیم، ان حکمه حکم المنع عن مکه، این که حکم این فرد مثل حکم کسی است که از شهر مکه ممنوع است. کسی که نمیتونه وارد مکه بشه، محرم شد در عمره بعد نتونست وارد مکه بشه، حکمش حکم صد و حصر است. اینم که وارد مکه شده نتونست اعمال مکه رو انجام بده، حکمش حکم صد و حصر است. چرا؟ لانتفاع الغایت به مجرد دخول، چون ورود به مکه که نتیجه نداره. مسئله اینه که کسی بتونه وارد مکه بشه و اعمال مکه رو انجام بده، به الا کسی وارد مکه بشه اعمال مکه رو نمیتونه انجام بده، مثل کسی که وارد شهر مکه نشده، یعنی همون صد و حصر برش صدر میکنه به خاطر انتفاع غایت و نتیجه به مجرد ورود به شهر مکه. و من حد صد عن طواف خاصتن، مورد بعدی میفرماین من از طواف به تنهایی فیها و فی الحج، در عمره و در حج. و ظاهر انه یستنیب فیه، ظاهر این است که این حاجی نایب میگیرد در این حج خودش، در این طواف خودش، کل مریض، مثل شخص مریض، مع الامکانه اگه ممکن باشد نایب بگیره. و الا بقی علا احرامه، و الا باقی میمونه بر احرام خودش نسبت به اون چی که حلال می نماید اون چیز را طواف، الا ان یقدر علیه، تا وقتی که خودش قدرت بر طواف داشته باشه، او علل استنابته، یا قدرت بر نایب گرفتن داشته باشه. مورد آخر و من حسد عن السعی خاصتن سد از سعی است به تنهایی به انهو محللون به العمرت مطلقا زیرا اون سعی در باب عمره محلل است مطلقا. سعی در باب عمره ما قبلا گفتیم انسان به مجردی که سعیش انجام داد هنوز تقصیر نکرده اگر مرتکب محرمات احرام شد عمرش باطل نمیشه. پس معلوم میشه با انجام دادن سعی در باب عمره همه محرمات احرام برش حلال میشود، یعنی خلاصه کفاره نداره، عمرش باطل نمیشه. اما در حج میفرمایند و فی الحج علی بعض الوجود، در حج سعی موجب محلل شدن میشود بر بعضی از وجود، در بعضی از صورتها. یادتون هست که در رابطه با حج گفتیم بعضی از افراد میتونن سعی و طواف زیارت و اینها رو بر اعمال منا مقدم بدارن قبل از این که به منا عرفات برن اعمال مکه رو انجام بدن، بعد اونجا بحث میکردیم حالا اونجا کسی سعی انجام داد آیا بعد از انجام سعی بلافاصله بوی خوش برش عرض کنم که مباح میشود یا نه مباح نمیشود؟ اونجا فرمودن نه بلافاصله بعد از سعی قبل از اعمال منا بوی خوش برش حلال نمیشه، باید صبر کنه اعمال منا رو انجام بده بعد بوی خوش برش حلال بشه. لذا میفرمایم در حج هم سعی محلله در بعضی از وجود و بعضی از احتمالات در بعضی از موارد فقط تقدمه اون عرض کنم که مواردش گذشت، یعنی صورتی که خلاصه سعی در وقت خودش انجام بشه، اگر سعی قبل از وقت خودش انجام بشه از طیب محلل نیستش. و حکمه که توافه، حکم سعی مثل توافه، یعنی میتونه نایب بگیره نمیتونه، باید صبر کنه خودش انجام بده و یا نایبش انجام بدن و عرض کنم که نسبت به اون عملی هم با سعی حلال میشود برش حرامه. اما مصنف در کتاب دروس فرموده احتمال داره شهید اول در کتاب دروس از تحلل و من محل شدن را به سبب ذبح و حد از اون سعی در باب عمره، در باب عمره فرموده با انجام دادن عرض کنم که یک حدی میتونیم بگیم که از اون سعی محل میشود، بله از اون احرامش دیگه محل میشه. لعدم افادت طواف شیئن، چون طواف که چیزی رو طواف که محل چیزی نیست، به نظر شهید اول طواف چیزی رو بر انسان حلال نمی کنه، وقتی طواف چیزی رو بر انسان حلال نکرد سعی میماند و بس، پس سعی آخرین مرحله می شود که انسان محل بشه. خب حالا نمیتونه سعی رو انجام بده، پس در حقیقت نمیتونه چیزی رو انجام بده که با اون چیز محل می شود. قانون صد و هفت برای آقا صدق میکنه. ما در اول باب صد و هفت گفتیم اگر کسی نتونست محل رو انجام بدهد مسدود و محصوره، نتونست عملی رو انجام بده که با اون عمل موجب خروج از احرام میشود، اون شخص مسدود و محصوره. پس شهید اول میفرماین طواف که انسان رو محل نمیکنه، پس باید بگیم قبل از طواف سعی که انسان رو محل میکنه در آخرین مرحله بعد از تراشیدن سر، پس حالا سعی ممکن نیست، به جاش یک ذبح میکنه و محل میشود. این نظر شهید اوله. میفرمایند لعدم افاده طواف شیئا، چون طواف مفید چیزی نیستش. برگردید به حرف شهید سامی در آخر باب اعمال حج، اونجا ایشون ذکر فرمودن که طواف با انجام دادن طواف صید بر انسان حلال میشود، اما به شرطی که در حرم نباشه. پس شهید سامی این حرف رو قبول نداره. و کذا القول فی عمره الافراد لو صد عن طواف النساء، همچنین از قول در عمره مفرده اگر کسی ممنوع بشه از طواف النساء، در باب عمره مفرده کسی نتونه طواف النساءش انجام بده، اینجا چه حکم کنیم؟ آیا بگیم یکی قربانی بکشه دیگه زن برش حلال میشه یا نه باید نایب بگیره؟ اگه نمیتونه نایب بگیره خودش صبر کنه تا وقتی که بتونه به مکه بره و طواف النساء انجام بده. فرمان اینجا دو احتمال وجود داره، ممکنه بگیم با کشتن قربانی حلال میشه برش زن، ممکنه بگیم نه خودش یا باید نایب بگیره یا باید صبر کنه. شهید ثانی میفرمان اقوا این است که اینجا صد و حفر صدق میکنه، با کشتن یک قربانی برش نساء حلال میشه. همچنین قول در عمره مفرده است اگر مسدود بشه از طواف نساء و
ولی استنابت و فیه اقوا من التحلل، نایب گرفتن در این مورد اقوای از محل. بله ایشون میفرمان نایب گرفتن اقوای از محل شدن است، یعنی اگه میتونه اول نایب بگیره، اگر نتونست نایب بگیره بعد یکی قربانی زه بکنه و محل بشه، برعکس اون که از خارج اشاره شد. لهذه الفروض يمكن بالحصر مطلقا فتسد اذا كان خاصا اذ لا فرق فيه بين العام والخاص بالنسبه الى المسدود كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز. در پایان یه نکته ای ذکر میکنن، میفرمایند سد و حصر هر دو بر دو قسم، سد عام داریم سد خاص داریم، حصر عام داریم حصر خاص داریم. ما هرچی مثال زدیم نسبت به سد بود، گفتیم المنع من مکه، المنع من التباس، می فرماین حصر همین طوره، یعنی کسی مریض بشه همین احکام جاریه، شما به جای منع در این عنوان مسائل منع رو بردار به جاش حصر بگذار. کسی مریض شد نتونست طواف انجام بده، مریض شد نتونست سعی انجام بده، همین احتمالات میاد، یا نایب گرفتن ممکنه یا نایب گرفتن ممکن نیست. اگه ممکنه نایب بگیره ممکن نیست قربانی کنه، مثلا بابا قربانی از حال احرام در بعضی از موارد خارج میشه، در بعضی از موارد باید صبر کنه تا خوب بشه، همین احتمالات میاد. میفرمایند حتی شما فکر نکن باب سد و منع همیشه مرادمون منع عمومی هست، نه، این موارد منع خاص و هم شامل میشه، ممکن است منع عمومی نباشه، یک لشکر جلوی حاجی‌ها رو نگرفته باشن، یک نفر خاص زندان شده باشه، باز همین حرفا در اونجا هم میاد. خلاصه و هذه الفروض، تمام این فرض ها یمکن فی الحصر مطلقا، در حصر که معلومه ممکنه مطلقا، چه حصر خاص باشد چه حصر عام باشد، حصر عام مثل اینکه یک مرض آمده تمام حاجی ها مریض شده، که این موارد هم دایی اتفاق می و به صد ازاکان خواستن، در صد هم همین احکام میاد وقتی صد صد خاص باشه. اینجا دقت کنید عبارت مفهوم نداره، معناش این نیست اگر صد صد عام باشد این احکام نمیاد، نه، می فرماین اگر صد ولو صد خواستن باشد همین احکام وجود داره. اذ لا فرق فیه بین العام و الخاص به نسبت الى المسدود، زیرا در این حکم فرقی نیست بین عام و خاص نسبت به شخص مسدود، کسی که مسدود بشه چه صد به عام باشه چه صد به خاص باشه همین احکام رو داره. مثال برای صد به خاص میزنن، مگر میشه صد به خاص؟ میفرمان بله، چنانچه اگر حبس بشود بعضی از حاجی ها ولو به سبب حقی که عاجز است از آن حق، ولو حبسش هم حبس درست باشه، حبس روی اصول باشه، از کسی بدهکار طلبشو نداده، طلب در مکه گیرش آورده رفته به قاضی شکایت کرده، قاضی هم گرفته زندانش انداخته، اینجا میشه صد خاص، همین احکام درش جاریه. چنانچه اگر حبس بشود بعضی از حاجی ها ولو به حقی که عاجز از اون حق است، ولو یک حقی عاجز از انجام اون حق شده، به این خاطر زندانش کردن، اما اتفق له فی تلک المشائر من یخافو، یا اتفاق بیفتد برای بعض الحاج در اون مشاعر، در منا، در عرفات، در خود مکه، کسی را که از اون میترسه، یه فردی آمده به منا که این شخص از اون میترسه، احتمال قوی میده اگه در منا او رو ببینه خواهد کش، مثلا فرد خاصیه، احتمال میده اگر تو صحرای شلوغ منا بره ایده نقشه تروشی کشیده باشن، مثلا خب اینجا صد خاص درد میکنه، همه احکام رو داره. ولو قیل بجواز الاستنابة فی کل فعل یقبل النیابة حین اذن که طواف و سعی و رمی و ذبح و صلاة کان حسنا، می‌فرمایند ما در این موارد قانون کلی میگیم، قانون کلی ما اینه که در تمام مواردی که از بعضی از اعمال حج ممنوع میشه، اولا نیابته، اینجور نیست که سریعا اگه ممنوع شد مثل باب صد و حصر اون دو موردی که قبلا گفتیم که اتفاقی بود سریعا یه قربانی بکشه، ولی اون نیابت هم بتونه نیابت لازم نباشه. میفرماین نه، اینجا قانون کلی اینه که در غیر از اون موارد صد و حصر که اون دوتا ارکان حج بود و در باب در یک باب در عمره بود، در غیر از اون موارد اگر کسی از بعضی از اعمال حج ممنوع بشه یا محصور بشه، وظیفه اولیه‌اش نایب گرفتن است. وقتی نایب گرفتن نشد، وقت بعد بحث میکنیم که آیا خودش باید صبر کنه یا نه میتونه قربانی کنه. پس لذا میفرمایند و اگر گفته بشود به جواز نایب گرفتن اینجا جواز رو باید جواز به معنی العام بگیریم که وجوب رو هم شامل بشه، نه اینکه مخیر بین این که نایب بگیره یا ذبح کنه قربانی کنه، نه جواز رو به معنی العام بگیریم به معنی وجوب بشه که بگیم واجب نایب گرفتن در هر فعلی که قبول نیابت میکنه در این هنگام، یعنی در وقتی که ممنوع از اون فعل میشه، مثل طلاق و سعی و رمی و ذبح و صلات کان حسنا. اینجا دقت کن گفت فی کل فعل یقبل النیابه، در هر فعلی که قابل نیابته. بعضی از افعال حج هست که قابل نیابت نیست، مثل حلق و مثل مبیت در منا، شب موندن در منا قابل نیابت نیست. انسان اگه نتونست شب در منا بمونه که یکی از واجبات شب 11 نتونه به یکی پول بره بگه تو به جای من برو نایب بشو اونجا، نه اون قابل نیابت نیست. یا هر قابل نیابت نیست بگه خودم سر رو نمیتراشم پول بده به یکی دیگه بگه تو به جای من مثلا سر تو بتراش مثلا، نه این قابل نیابت نیست. لذا قید میکنن یقبل النیابه، قابل نیابت باشه، مثل طواف و سعی و رمی و ذبح و صلات کان حسنا. لکن یستثنی منه، لکن از این نیابت از این موارد استثناء می شود، متفق و علی تحقق السد و الحصر به اون مواردی که علما اجماع دارن در تحقق السد و حصر به اون مورد، هر جا علما اجماع دارن که مورد السد و حصر اونجا نیابت نمی خواد، به مجردی که ممنوع شد یه گوستن بزنه زمین ذبح کنه اعمالش تمام می شود. غیر از اون موارد جاهای دیگر خلاصه نیاز به نیابت داره. خب در کجاست که علما اجماع دارن سد و حصر نمیخواد نیابت؟ یه موردشو ذکر میکنن که هاذه الافعال بالمعتمره، مثل تمام این افعال حج نسبت به تمام این افعال نسبت به شخص معتمر، کسی که میخواد عمره انجام بده اگر محرم شد از طواف و سعی و همه اینها موند نتونست اینا رو انجام بده، خب اینجا موردی است که طرف سد و حصره، اینجا نیابت لازم نیست، یه گوستن بکشه بعد حال احرام بیرون بیاد. خاتمتون تجب العمره تو عبال مستطیع علیها سبیلا به شروط الحج. آخرین مبحث در کتاب حج بحثیست در رابطه با عمره مفرده. ما قبلا گفتیم که حاجی که حج قران و حج افراد انجام میده به جای عمره تمتع باید یه عمره مفرده انجام بده. فرق بین عمره مفرده و عمره تمتع هم در طواف نساء و نماز طواف بود. عمره تمتع طواف نساء و نماز طواف نداره، ولی عمره مفرده این دو داره. حالا در این خاتمه بعضی از احکام عمره مفرده رو ذکر می کنم. ابتداعا یک فرق بین عمره تمتع و عمره مفرده، و اون فرق اینه که می فرمایند حاجی که وظیفه‌اش عمره تمتع است، یعنی 16 فرسخ از مکه دور است، این حاجی اگر فقط برای عمره تمتع مستطیع باشه واجب نیست مکه بیاد و فقط عمره تمتع انجام بده و برگرد، ولیکن حاجی قارن و مفرد اگر فقط برای عمره مفرد مستطیع شد 1000 تومان داره، فقط میتونه یه عمره مفرد انجام بده، واجب است مکه بیاد و این عمره مفرده رو انجام بده. یک فرق بین عمره مفرده و عمره تمتع. بعد وارد می شوند موارد دیگری رو ذکر می کنند که عمره مفرده واجب می شود. می فرمایند نذر و شبه نذر و نیابت و بطلان عمره مفرده باعث وجوب عمره مفرده می شود، چنان که در حج مسئله همین جور نذر و نیابت و بطلان باعث وجوب حج می شود. همچنین می فرمایند واجب است بر کسی که وارد مکه می خواد بشه یا عمره مفرده و یا حج، انسانی که می خواد وارد مکه بشه نباید بدون احرام وارد بشه، احرام هم باید یا در ضمن حج باشه یا در ضمن عمره مفرده باشه. نهایت مواردی استثناء بود، شخص میتونست وارد مکه بشه بدون احرام. نمیدونم اینجا هم باز اشاره میکنم برای قتال، برای جنگ با بغاق، برای کسی که یک ماه نگذشته از ورودش به مکه در مرتبه قبل و هاکذا، اون موارد لازم نیست محرم بشه. تمام سال هر کسی بخواد وارد مکه بشه باید محرم بشه. احرام هم به تنهایی یک عملی نیست، انسان محرم بشه احرام باید یا در ضمن حج باشه یا در ضمن عمره مفرده یا در ضمن عمره تمتع. عمره تمتع وقت مخصوصی داره، عمره مفرده نه. هر وقت شما بخوای وارد مکه بشی میتونی محرم بشی به احرام عمره مفرده، بیا یه عمره مفرده هم انجام بده. خوب دقت کنید. یه مورد دیگه است که فقط عمره مفرده واجب است و اون موردی است که انسان محرم شد به احرام حج ولی تا خواست بیاد اعمال حج رو انجام بده وقت گذشت. اینجا فقط وظیفش اینه با حالت احرام بیاد مکه عمره مفرده انجام بده و محل بشه. بعد اگه نتونست عمره مفرده انجام بده میشه مسدود و محصول، یه قربانی میکنه و از احرام بیاد. دو مطلب دیگه در پایان بحث عمره ذکر میکنن. یکی این که حاجی قارن و مفرد بعد از حج قران افراد باید یه عمره مفرد انجام بده که قبلا هم گفتیم. نهایت باید تا آخر ماه ذی الحجه این عمره مفردش انجام بده. مطلب دیگر این که بین دو عمره آیا فاصله لازمه یا نه. بعضی گفتن فاصله لازمه، فاصله شم گفتن بعضی ها 10 ایام، بعضی ها گفتن حلول شهر، بعضی ها گفتن سنتون کامله 1 سال. ولی شهید اول و شهید ثانی می فرماین بهتر اینه که بگیم بین دو عمره فاصله مخصوص وجود ندارن. البته بهتر اینه، مستحب است که فاصله رو رعایت بکنه، 10 روز رو یا 1 ماه رو یا 1 سال رو، ولی واجب نیست فاصله رو رعایت بنماید. و آخرین مسئله در اینجا این است که کسی که حج واجبش رو انجام نداده نمیتونه عمره مفرده مستحبی انجام بده. خوب دقت کنید، با قید استطاعت. کسی که مستطیع است و حجش رو انجام نداده نمیتونه عمره مفرده مستحبی انجام بده. چرا؟ چون غالبا کسی که برای عمره مفرده مستطیع باشد خب برای حج مستطیعه، به جای عمره مفرده باید حج انجام بده. البته میفرمایند دو مورد داریم که در این دو مورد قبل از حج واجب میتونه عمره مفرده انجام بده. مورد اول کسی که با سختی مستطیع نیست با کار کردن خودشو به مکه رسونه، خب این مستطیع نیست، میتونه به جای بله یه مورد تخصص هم کنه، اینجا میتونه به جای نیت برای حج برای عمره مفرده نیت. مورد دوم کسی برای حج مستطیعه، وارد حجاز هم شده، هنوز وقت حج نیست، هنوز یه ماه دو ماه دیگه به اشهر حج مونده است، حاجی قارن و مفرد میتونه به جای، یعنی در اون حالت که برای حج نمیتونه محرم بشه میتونه برای عمره مفرده محرم بشه، برای عمره مفرده مستحبی انجام بده، بعد وقت حج که شد برای حج هم محرم بشه. به جای حج نه دیگه، به جای حج نمیشه، نه خیر، فرصت داره تا وقت حج میتونه یا یک عمره مفرده انجام بده، وقت حج هم حج افراد یا قرانش انجام بده. خاتمتون تجب العمره تو علی المستطیع الیها سبیلا من شروط الحج، واجب است عمره مفرده بر شخصی که مستطیع به اون عمره است، استطاعت راهی داره. این از اون آیه قرآن من استطاع الیه سبیلا استفاده شده، اصطلاح با شروط حج، به شرطی که عالق باشه و بالغ باشه و مستطیع باشه و همون شرایطی که در باب حج گذشت. من استطاع الیها خاصتاً، ولو کسی که مستطیع باشه نسبت به اون عمره مفرده به تنهایی باید بره عمره مفرده انجام بده، الا ان تکون عمرت تمتعه، الا ان تکون عمرت تمتعه، مگر این که اون استطاعتش نسبت به عمره تمتع باشه. فیشترط فی وجوب هل استطاعت لهما معا، شرط است در وجوب عمره تمتع استطاعت برای حج و عمره با هم. اینجا نمیتونه مستطیع، اگر مستطیع شد برای عمره تمتع فقط بیاد عمره تمتع رو انجام بده برگرده، نه اینجا لازم نیستش. لارتباط کل منهما بالآخره، چون هر یک به دیگری مرتبطه، این هر دو با هم هستن. و تجب ایضاً، بفهمان موارد دیگر هم داریم، واجب میشود عمره مفرده همچنین به اسباب الموجب تله، اون اسبابی که موجب وجوب میشن، لبته فقط لها، اگر اون اسباب برای اون عمره مفرده اتفاق بیفته، که نذر و شفه، کسی نذر عمره مفرده کنه، خب عمره مفرده برش واجب میشود. استیجار، کسی نایب بشه برای عمره مفرده، ول اصاب، عمره مفرده قبلی رو کسی فاسد کنه یا واجب عمره مفرده دیگه انجام بده. و تزید عنه اضافه دارد، این عمره مفرده از این حج، حج هم در همه این موارد واجب میشد، در نذر و در استیجار و افساد، فقط یه مورده که عمره مفرده واجب میشه دیگه، حج اونجا واجب نیست. اضافه دارد عمره مفرده از اون حج به فوات الحج بعد الاحرام، کسی بعد از این که محرم شد حجش فوت شد، محرم شد خواست وارد مکه بشه و بیاد اعمال رو انجام بده، خلاصه یه جوری وقت گذشت نتونست اعمال حج رو انجام بده، اینجا در حال احرام واجبه بیاد یه عمره مفرد انجام بده و بعد محل بشه. و یشترکان عیزن در یه مورد هم هست که عمره مفرد با حج در وجوب شریکن، انسان مخیر عمره مفرد انجام بده یا حج. و یشترکان عیزن هر دو مشترکن در وجوب یکی از این دو تخیرن به دخول مکه. کسی که میخواد وارد مکه بشه مخیره بین این که نیت حج کنه یا نیت عمره مفرده، نهایت یکی از این دو واجبه در غیر این چند مورد. لغیر المتکرره، برای غیر متکرر، کسی که عرض کنم به حضور شما که عرض کنم یک بار این اعمال رو انجام داده است میخواد دوباره این اعمال رو انجام بده و فرصتی ازش نگذشته، اینجا واجب نیست عرض کنم که لباس احرام بپوشه دوباره. فرض بفرمایید قبلا عمل رو انجام داده، حالا میخواد دوباره بعد از چند روز عمل رو انجام بده، لازم نیست دیگه، یک ماه نگذشته خلاصه، که باز دوباره توضیح میدن. یک لغیر المتکرره، برای غیر کسی که میخواد تکرارا عمل رو انجام بده. و داخل لقتاله، کسی که میخواد وارد مکه بشه برای قتال، لازم نیست محرم بشه. و داخل عقیب احلال من احرامه، کسی که وارد مکه میشود پشت سر محل شدن از یک احرامی. و لما یمز شهر منذ الاحلال، هنوز یک ماه نگذشته از وقت محل شدنش، محل شده یک ماه نگذشته دوباره میخواد وارد مکه بشه، اینجا لازم نیست دوباره عرض کنم که عمل رو تکرار کنه، لازم نیست دوباره محرم بشه. لل احلال، یک ماه بگذره از محل شدنش نه محرم شدنش. احلال یعنی محرم شدن، میفرماین یک ماه باید فاصله بشه، نه از وقت محرم شدن، از وقت محل شدنش تا یک ماه میتونه بدون احرام وارد مکه بشه. و یؤخر القارن والمفرد عن الحج، به تأخیر میاندازد این عمره مفرده را قارن و مفرد از حج، مبادرن به ها علی الفور وجوبن، در حالتی که مبادرت میکند به این عمره مفرده علی الفور وجوبن مثل حج، چنانچه حج وجوبش فوری هستش. عرض کنم که قارن و مفرد وقتی که حج قران و افرادش انجام داد واجب فورا عمره مفرده را انجام بده. و فی الدروس جوز تأخیرها الى استقبال المحرمه، در کتاب دروس جایز دانسته تأخیر عمره مفرده را تا روز اول محرم، تا استقبال کردن ماه محرم، یعنی تا روز اول محرم که غایت داخل در مغیا نیستش، یعنی تا روز اول محرم، یعنی تا در حقیقت روز آخر ماه ذوالحجه میتونه عمره مفرده را به تأخیر بیندازه. ولیس منافیا للفور، این حرف شهید اول منافاتی با اون فوری که ما گفتیم نداره، چون مراد از این که فورا انجام بده یعنی عادتا باید مبادرت کنه، عرفا فورا این کار رو انجام بده و فوریت عرفی تا آخر ماه ذوالحجه رو میگیره، یعنی مراد اینه که لازم نیست سریعا روز بعد، نه علیا چند روزی فرصت داره، بیشتر از اون به تأخیر نینداز. ولا تتعین العمره بالاصاله بزمان مخصوص، عمره بل اصاله نیاز به زمان مخصوص نداره. این که فرمودن بل اصاله چون گاهی ممکنه عرضاً عمره زمان مخصوص داشته باشه، کسی نذر میکنه در فلان روز فلان ماه عمره رو انجام بده، خب نذر کرده اینجا به سبب نذر، اینجا بل عرض این کار واجب شده، ولی بل اصاله عمره مفرد زمان مخصوص نداره، واجبتن و مندوبتن، چه واجب باشه و چه مندوب باشه. و این وجب الفور بالواجب على بعض الوجود، ولو واجب است فورا عمره مفرده واجب رو انجام بده بر بعضی از وجود، اگر عمره مفرده قارن مفرد باشه. الا ان ذالک لیس تعینا للزمان، الا اینکه این تعیین زمان نیست، عملی رو بعد از عمل قبلی باید انجام بده، دو تا عمل پشت سر هم باید انجام بشه، این نه اینه که در این روز مشخص باید انجام بشه. وقد یتعین زمان و جای مشخص میشه از زمان عمره به نذر و شفی نذر. و هی مستحبتون، عمره مفرده برای هر کسی مستحب است، نه قضاء الفریضه، با اینکه حج واجبش رو انجام داده باشه. قضاء اینجا به معنای فعل است، مثل آیه شریفه به اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، وقتی نمازتون انجام شد در زمین منتشر بشید برید. اینجا هم نه قضاء الفریضه، یعنی نه انجام الفریضه، خلاصه فریضه شو که انجام داد، کسی حج واجبش رو انجام داد میتونه عمره مفرده انجام بده. فی کل شهر، در هر ماه یک بار، على اصح الروايات بنابر سيدرين الروايات، اما وقيل لا حد للمدة بين العمرتين، اما قول قیلی گفته بین دو تا عمره حد و مرز زمانی نیستش، با قبع حسنان یه قول نیکویه، بایی که بر قول اول که ماه باید فاصله باشه صحیح، روایت صحیح دلالت میکنه، ولی این قول حسنه. چرا؟ لان نفیه جمعا بین الاخبار، چون این قول باعث جمع بین اخباری که جمع میشه بین اخباری که بعضیش دلالت میکنه بر یک ماه، بعضیش دلالت میکنه بر یک سال، بعضیش دلالت میکنه بر ده روز. چجور جمع کنیم بین اینها؟ به تنزیل ذالکه علی مراتب الاستحباب، به این که بگیم اون روایات دال بر مراتب استحباب است. پس بنابراین روایات ده روز و یک سال و عرض کنم روایات یک ماه با هم تعارض میکنن. راه جمع بین اینها اینه که همشون رو حمل بر استحباب کنیم، بگیم مراتب استحباب رو این روایات ثابت میکنه. بل افضل و الفصل بینهما به عشرت ایام، مراتب استحباب به این شکله، بهتر اینه که بینشون در روز فاصله بیندازن، و اکمل و من بالاتر از اون بهتر از اینه که یک ماه یعنی حلول شهر فاصله بشه، و اکثر و ما ینبغی ان یکون بینهما سنه، آخرین نهایت فاصله بین دوتا عمره هم یک سال است. و به تقلید به قضاء الفریضه، این که شهید اول فرمودن عمره مفرده مستحب است در وقتی که فریضه رو انجام بده، این اشاره به یک نکته دارن، اشاره به اینه که تا وقتی که حج واجب و کسی انجام نداده است نمیتواند عمره مفرده رو به قصد استحباب انجام بده. واسه تقیید و در تقیید به انجام فریضه اشاره است به عدم جواز اون عمره مفرده ندبن مع تعلق ها به ذمتی وجودن، باید که عمره مفرده به ذمتش تعلق گرفته وجودن، کسی که وظیفش حج قران و افراد است تا پاشو میتونه داخل مکه بذاره باید عمره مفرده قصد کنه یا باید حج قصد کنه، نمیتواند عمره مفرده استحبابی قصد کنه. چرا؟ لان الاستطاعته، به خاطر اینکه کسی که مستطیع باشد برای عمره مفرده مستحبن یقتضی الاستطاعت وجوبا غالبا، غالبا باعث میشود که برای حج مستطیع بشه. کسی که تونسته تا نزدیک مکه خودش برسونه تا عمره مفرده انجام بده، خب طبیعیه که این آقا میتونه در همینجا حج نیت حج افاضه یا قران داشته باشه. حج استطاعت با عمره مفرده ملازمه دارد با استطاعت با حج نهایت غالبا. چرا گفتم غالبا؟ چون در یه مورد داریم انسان میتونه خلاصه عمره مفرده انجام بده ولی مستطیع برای حج نیستش، و معذارک اشاره به همون مورده، و معذارک یمکن تخلفه، ممکن است تخلف این مستطیع شدن برای عمره مفرده از حج نمتکلفه ها، برای کسی که به زحمت انداخته خودش رو نسبت به عمره مفرده، کسی که مستطیع نبوده به زحمت با کار کردن و مشقت خودش رو تونسته به مکه برسونه به قصد عمره مفرده، خب اینجا برای حج مستطیع نیست، پس میتونه عمره مفرده انجام بده. حیث و یفتقر الى معونه لقصد المسافه، در وقتی که نیاز داره به یک معونه برای قصد مسافت به یه مفقوده، معونه نداره، اینجا با کار کردن یا با حتی در اون موارد ذکر کردن حتی با گدایی کردن خودش رو به مکه رسونده، خب اینجا میتونه عمره مفرده انجام بده. یک مورد که علی ای حال میتونه حج نه و عمره مفرده انجام بده. مورد دوم، و کذا لو استطاع الیها و الی حجتها، کسی مستطیع شده به عمره مفرده و به حج عمره مفرده که حج قران و افراد باشه، مستطیع از خودش هم به نزدیک مکه رسونده، ولم تدخل اشهر الحج، اشهر حج وارد نشده که به نیت حج قران و افراد مستطیع بشه بیاد مکه، فانه لا یخاطب حین اذن بالواجب، این شخص مخاطب به واجب نیستش. الان هنوز اشهر حج نرسیده که لازم نیست حج واجب انجام بده، مخاطب به حج واجب نیست، فکیفه یمنع من المندوب، پس چرا من بشه از مستحب میتونه به عمره مفرده مستحبی انجام بده، وقتش هم حج افاضه قران، اذ لا یمکنه فعلها واجبا، زیرا از یک طرف قصد وجوب عمره مفرده نمیتونه بکنه، زیرا ممکن نیست فعل عمره مفرده را واجبا الا بعد فعل الحج، مگر بعد از اینکه حج قران افاضه انجام بده. پس الان وقت حج نیست، وقت عمره واجب هم نیست، فرصت داره میتونه عمره مستحب انجام بده. به ها در بحث کلو میفرمان تمام این بحث در رابطه با عمره مفرده میباشن. بحث کتاب الحج به توفیق خدا تموم شد، کتاب الحج درست میشن. حالا تخصصا شما بگیرید.